خانم رو اعزام بکنیم فقط برای اینکه مانور تبلیغاتی انجام بدیم بگیم آقا ما وعده برداری با اصلا مردم خودشون آگاهن و میدونن که چه خبره. ما وعده بردار بانوی ما در گروه بی که پایین‌ترین رکوردها رو میزنن میاد تو 4 نفر 4 میشه. خب من نمیتونم اینا رو بیام بگم، اگر بگم در حقیقت یه ضربه روی بدی وارد میشه. اینو باید مسئولین، مدیران که میگم جای بحثش نیست، واقعا من دوست ندارم زیاد داریم مقوله.
ما همین چند وقت پیش در مورد میله و وزنه‌برداری مختص بانوان که هنوز کم بوده صحبت
نداریم. بله؟ سالن نداریم. از همه مهمتر آقای خواجه‌مند، ما باید ببینیم آیا نیروی متخصصی هست که بره با دختر خانمای ما کار بکنه تو سنین پایه. بله. و بعد یواش یواش بیایم مثلا بگیم آقا وزنه‌برداری بانوان ما. ولی ما تو این شرایط میایم مثلا یه تعدادی رو اعزام میکنیم، اینم هزینه میکنیم. خب اگر قرار بود که مثلا یه وزنه‌بردار خانم 28 9 ساله رو اعزام بکنیم، آیا بهتر نبود یه وزنه‌بردار مثلا 20 ساله دختر خانم رو اعزام میکردیم که حداقل بگیم 2 سال آینده وزنه‌بردار داریم؟ ببینید اینا یه سری برنامه‌هایی که ان شاءالله اگر فرصت شد ما میتونیم تو برنامه‌های آینده دونه بدونه
حتماً.
یعنی در واقع هم کارشناسی بکنیم هم بررسی بکنیم. بله ما سرمایه داریم. الان شما اگر برید در استان مازندران، در استان آذربایجان، حتی در استان خراسان و خیلی از استان‌های ما واقعا جوانای تنومندی هستن.
بله.
آقا از شهر نجف آباد اصفهان من به شما بگم، فردی اونجا داره کار میکنه به نام آقای الله وردی، من سالها میشناسمش، انقدر جوانهای با استعداد زیر نظر ایشون تو این شهر کوچیک نجف آباد کار کردن، ولی مدتی الان این آدم از هیچ خبری ازش نیست، هیچ که سراغش هم نرفته.
بله.
تنها جایی هم که اونجا تمرین میکردن مدت هاست بسته شده. اینا باید بررسی بشه. ساکست. اگر واقعا ما میخوایم، درست میگه آقای تجربی، قصور شده، منتها در این زمینه قصور شده که باید انشالله به موقعش راجبش صحبت.
انشالله انشالله. سپاسگزارم. در صورت دوستان عزیز، همچنان اگر سوال و نظری دارین میتونید از طریق دو شماره تلفن 2 2 2 2 3 8 8 8 8 و همچنین سامانه پیام کوتاه 3306 با برنامه خودتون در ارتباط باشید. خب حالا که بحث وزنه‌برداری بانوان عزیزمون شد، میخوایم همراه بشیم با خانم مریم منظمی، نایب رئیس بانوان فدراسیون وزنه‌برداری. صحبتهایی رو اشاره کردن در مورد اعزام تیم ملی وزنه‌برداری بانوان و وضعیتشون. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه با شما عزیزان خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز برنامه. بانوان وزنه‌بردار ما آماده میشن برای شرکت در مسابقات آسیایی بزرگسالان. تیم وزنه‌برداری بانوان تشکیل شده از خانم‌ها پوپک بسامی، فروغ یونسی، الناز باجلانی، الهام حسینی و خانم فاطمه یوسفی. خدمتون عرض بکنم که این تیم در حقیقت 5 نفر هستن. 3 نفر از اینها در رده بزرگ سالان هستن و 2 نفرشون از بچه ها در رده جوانان هستن و امیدوار هستیم که انشالله بتونن بهترین عمل کرد رو از خودشون نشون بدن، چرا که با توجه به اخذ نظریه مشاور فنی تیم ملیمون در حوزه بانوان، دخترانمون تونستن در کمپ تیم ملی و در تمرینات سنگینی که داشتن رکوردهای خوبی رو بزنن و مجموعه ما واقعا از این دختران انتظار این رو داره که انشالله بتونن همون رکوردهایی رو که در کمپ هم زدن بتونن تکرار بکنن و انشالله به یک نتیجه و عملکرد مطلوب دست پیدا کنن. و اما باید خدمت شما بزرگواران عرض بکنم دیروز در دسته 55 کیلوگرم و در گروه بی یک نماینده داشتیم و آن هم کسی نبود جز خانم پوپک بسامی. خانم بسامی در اردوی تیم ملی تونسته بود رکوردهای بسیار بسیار خوبی رو در دسته خودش در حقیقت به ثبت برسونه، اما متاسفانه در مسابقات مذکور در حرکت یک ضرب هیچ گونه وزنه ای رو بالای سر نبرد و در حرکت دو ضرب هم با ثبت 91 کیلوگرم تونست باز هم رکورد کشور رو در این دسته ارتقا بده. در آخر جا داره که از زحمات جناب آقای دکتر مرادی بابت اینکه تیم اعزامی با یک هواپیمای در حقیقت اختصاصی پرواز کرد که هم در حوزه کرونا از امنیت کامل رو در حقیقت ما داشتیم، به دلیل اینکه فقط این پرواز برای وزنه‌برداران بودش و با یک طیف خاطر این پرواز صورت گرفت و انشالله دختران ما و همچنین پسران ما بتونن مدال‌های رنگینی رو در این روزها تقدیم بکنم به مردم شریف ایران. در پایان هم تشکر میکنم از شما و همکاران ارجمندتون و همچنین از مردم عزیز ایران. تقاضامندم که دختران و پسران ما رو از دعای خیرشون محروم نکنن. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
خب صحبت‌های خانم مریم منظمی نایب رئیس بانوان فدراسیون وزنه‌برداری رو به اتفاق شنیدیم. این هفته داریم در مورد مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا که در تاشکند ازبکستان در حال برگزاریه صحبت می‌کنیم. شما عزیزانم تا پایین برنامه فرصت دارین که اگر سوال و نظری دارین حتما از طریق پیامک و تلفن با ما در ارتباط باشین. ساعت 9:36 دقیقه است. خب مهمان عزیز دیگری به جمع ما اضافه شد، جناب آقای دکتر سجاد انوشیروانی عزیز از نامداران رشته وزنه‌برداری که دیگه نیازی به تعریف و تمجید ندارن. بارها تو همین برنامه مزاحمشون شدیم و از صحبت‌های خوبشون هم استفاده کردیم. آقای انوشیروانی عزیز، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شنوندان خوب برنامه‌تون، آقای منصوران عزیز، حضرت عالی و همکاران گرامی‌تون در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم نماز روزه شما هم قبول باشه انشاءالله. من گفتگو رو میسپارم به خود استاد منصوران عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای انوشیروانی، جناب آقای دکتر سجاد انوشیروانی که الانم مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل هستن و واقعا هم خیلی زحمت کشتن برای وزنه‌برداری ما. خب میدونید ایشون نایب قهرمان المپیک لندن هم هستن و یکی از قهرمانان بزرگ وزنه‌برداری ما بودن.
همین الان ذکر خیرشون بود. بله،
همین الان هم ذکر خیرشون بود قبل از برنامه. آقای انوشیروانی، خیلی خوشحالم که صدای شما رو در این برنامه میشنوم. نکته ای رو اگه خاطرتون باشه، زمانی که جناب علی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بودید، اون زمان هم من در یکی از برنامه‌های رادیویی که این سعادت بود در خدمتتون باشیم، این نکته رو مطرح کردم که به نظر میرسه جناب انوشیروانی ما نیازمند یه مقدار تغییر استراتژی هستیم در وضعیت کنونی وزنه‌برداریمون، اما همچنان رو همون روش‌های کهنه داره اصرار میشه. ببینید، ما باز هم با یه تیم کامل رفتیم به مسابقات قهرمانی آسیا و به نظر میرسه هدف باز هم قهرمانی آسیاست، در حالی که ما باید نگاهمون و در واقع تدبیرمون المپیک باشه که انشالله بتونیم با آمادگی کامل بریم. این شیوه رو آقای انوشیروانی، من خیلی دلم میخواد به لحاظ فنی، چون من نگاه میکردم غیر از ما و یکی دوتا کشور دیگه بقیه تیم‌ها در واقع با نفراتی اومدن که تو مسیر المپیکن، یعنی تو اوزان غیر، مثلا چین رو من نگاه میکردم اصلا تو وزنهای غیر المپیکی، یعنی اون سه وزن اصلا نماینده اعزام نکرده به قهرمانی آسیا، ولی ما همچنان داریم روی این مسئله اصرار میکنیم. من خیلی دلم میخواد یه مقدار فنی‌تر از زبان شما بشنویم آقای انوشیروانی.
خواهش میکنم استاد منصوران، خیلی لطف دارین. عرض کنم خدمتتون که خوب من الان نمیدونم زمان چقدر داریم، من چند دقیقه موضوع رو من میخوام شفاف توضیح بدم.
خواهش میکنم، خواهش ما، چون ما میدونیم شما شفاف توضیح میدید به درد میخوره.
زمان داریم فعلا آقای انوشیروانی عزیز، بفهمید.
عرض کنم خدمتتون که اولین نقطه تاریک تیم های ملی ما عدم پشتوانه سازی و همیشه از این نقطه ما ضرر خوردیم، ضربه خوردیم در این سالها و اون سالهایی که بنده افتخار سربازی در جایگاه سرمربیگری تیم ملی رو داشتم. خیلی ما اصرار داشتیم که یک تیم پشتوانه داشته باشیم، تیمی که بتونه برای المپیک، شاید برای اتفاقاتی که امکان داره بیفته، بتونه که اون پشتیبانی لازم رو بکنه و در کسب سهمیه ما مشکلی نداشته باشیم. عدم مدیریت مناسب و برنامه‌ریزی مناسب باعث شد ما مشکلات سهمیه‌ای رو از اول داشته باشیم و استرس و شوکی به تیم وارد شد و در ادامه اتفاقاتی که برای بچه ها افتاد نشون از این داد که ما اصلا به سلامت بچه ها، برای سلامت بچه ها برنامه‌ای نداریم و ما سهراب رو که امید اول ما برای درخشش بود و بعد از المپیک ریو جزء وزنه‌برداری بود که تو هر مسابقه می اومد رکوردهای جهان رو جابجا می کرد رو به اون شکل دست دادیم و هیچ برنامه‌ای نداشتیم که در این دو سال باقی مونده به المپیک بیایم و نفرات جدیدی رو پشتیبان، یعنی پشتیبان سازی کنیم تا یک تیم قدرتمند رو بر به لحاظ حضور و حتی اینکه اگر بشه چهره های جوونی که استعدادهای بسیار خوبی رو داشتیم، آقای منصوری، ما اونها رو هم از دست دادیم. خلایی که ایجاد کردیم در پیوستن اون افراد به تیم بزرگسالان، اون افراد رو هم تقریبا از بین برد و دو سه سالی از شرایط سنی اونها رو گرفت و اون صلابتی که اونا داشتن رو الان تو خونهشون دارن تمرین میکنن. مورد بعدی این که ما تو این از سال قبل مخصوصا تا به الان که الان ایام المپیک هست و مهمترین رویداد در جهان به خصوص در رشته وزنه‌برداری برای ورزش کشور ماست، هیچ برنامه خاصی برای المپیک، هیچ روشی و اون برنامه ویژه برای المپیک رو ما ندیدیم. ما تو روزمرگی ها تمرین کردیم. ایام کرونا رو ببینید، ما تیم های ملیمون خیلی روزها رو تعطیل بودن. ما میتونستیم چند تا از این دوستانی که ورزشکارهایی که بالاخره امید کسب سهمیه داشتن رو با رعایت پروتکل‌ها در اردوی تیم ملی داشته باشیم و کرونا رو بهونه نکنیم اگر ما برای المپیک برنامه داشتیم. الان امروز توی مسابقه ما میبینیم این وضعیت رو. ما اگر وضعیتی که الان توی مسابقات آسیا هست آنالیز کنیم، میبینیم که خب در بحث بانوان که اصلا از همون اولش ما با امید وایلدکارد بودیم که الان اونم به خاطر محدودیت ها اصلا شاید نباشه و در بخش آقایون بچه ها بیشتر انفرادی تلاش کردن و ما در دو ماه اخیر اردوها رو تشکیل دادیم و اومدیم برای انتخابی تیم ملی، داریم برای انتخابی کوالیفیکیت المپیک داریم میجنگیم، در حالی که ما تمام حساسیت ها رو نسبت به وزن بردارامون میدونستیم و شرایطی که باید رکوردهای مجموعی که برای کسب امتیازهای لازم ورزشکارهای ما باید بهش برسن. الان این مسابقه خب تحلیلی که اون سایت خارجی در مورد آقای رستمی زده بود، خب این امیدها رو از ما گرفته. ما الان تنها چیزی که حالا باید بهش متکی باشیم اینه که واقعا علی داوودی تنها سرمایه ماست توی این مسیر، بقیه دوستان احتمالش از سهمیه نگیرن و این نشان از این داره که ما برای المپیک فقط به دنبال فکر کردن به اینکه مدال کسب کنیم نتیجه بودیم و اصلا به ورزشکارامون، به برنامه ریزی اصلا توجهی نداشتیم و ما کادر فنی هم قطعا مجبور شده توی این مسیر قرار بگیره، چرا که ما رو هم مجبور میکردن اون زمان تو مسیری قرار بگیریم که فقط نتیجه بگیریم. نگاه امروز ما در دو ماه و نیم سه ماه مونده به المپیک هنوز کسب قهرمانی آسیاست، نه کسب کوالیفیکیت و سهمیه المپیک، برای اینکه بتونیم از حداقل سهمیه‌ای که داریم به نحو احسن استفاده کنیم و این یک ضعف بزرگ در تاکتیکه و این نشون میده که تو ما اصلا توی سالها بعد کافی سالهای قبل، سالی که ما بودیم بعد پنج سال قهرمان آسیا شد تیم بزرگسالان ما، خب الان فکر کردن به آسیای قهرمانی آسیا به نظر من ایده مناسبی نبود و بچه ها رو باید با یک تمرکز بهتر رو تک تک وزنه بردارامون و انتخابی هایی که سال قبل برای المپیک بود و ورزشکارهای ما حالا به طرق مختلف از دست دادن، به نظر من شخص سعید علی حسینی امروز باید کنار اون تیم بود، خود آقای علی هاشمی اگر آسیب دیدگی داشته باید روش برنامه‌ریزی می‌شده، تمرکز می‌شده، آسیب دیدگی زودتر رفت. علی هاشمی جز وزنه‌برداری بود که با یک مسابقه آسیایی میتونست به راحتی فکر ما رو راحت کنه که ما اون یکی سهمیام، یعنی تمام سهمیامون فعلا رزرو داشته باشیم. اما عدم تمرکز رو آسیب دیدگی ورزشکارمون از چند ماه قبل که آسیب دیدگی علی هاشمی بود، چون علی هاشمی از سالهاست از ماهی زانو و قسمت‌های مختلف بدنش آسیب دیدگی مختلف داشته، اما وقتی دو سه هفته یه ماه تمرکز میکردیم رو وزنه‌برداری و مشکلش رو حل میکردیم، به راحتی میتونستیم در کنار تیم نشان از اینه که به نظر من کادر فنی فقط تمرکزش از هم در بحث جوانگرایی که اصلا اتفاق نیفتاد، فقط تمرکز رو علی داوودی بود، و در بحث حالا حداقل سهمیایی که گرفتیم رو اون رو به معنای واقعی اون حداقل ها رو براش برسیم، تمرکزش روی سهراب و کیانوش و دوستان دیگه نبوده. و به نظر من تاکتیک یه مقدار تاکتیک مشکلداری بوده و امروز با این که خدا رو شکر این جوان موفق رو ما داریم، یک استعداد نابی هست آیه داوودی، سال هاست داره تلاش میکنه و سن و سال خیلی خوبی هم داره، حالا امیدواریم که انشالله هم در این میدان و هم در المپیک بتونه که خوب بدرخشه
انشالله. آقای انوشیروانی، من زیاد وقت شما رو نمیخوام بگیرم، فقط به عنوان سال آخر، شما فکر میکنید که با توجه که برحال خودت هم یه وزنه‌بردار حرفه‌ای بودی، آسیب دیدی، مشکلات داشتی، تمرین کردی، بالاخره تو مسابقات سنگین شرکت کردی، شرایط سهراب رو چجوری میبینی؟ الان به نظر میرسه سهراب مرادی دیگه در حساسترین برهه زندگی خودش قرار داره، یعنی اگر بله. نتونه این وزنه سنگین 230 به بالا رو بلند کنه یا مثلا 180 یه ضرب یا بالاترش رو بزنه، از قافله المپیک عقب میمونه و ما بهترین شانس اون رو دست میدیم. چگونه میبینید داستان رو؟
ببینید، به نظر من سهراب خودش به تنهایی تمام تلاشش کرده در ایامی که واقعا اردوها تعطیل بود، حالا ما هم پیگیرش بودیم، مناسب و خوب داشت تمرینش رو میکرد، خیلی حواسش به کتفش بود، اما خدا رو شکر در یکی دو ماه اخیر کتفش خیلی شرایط خوبی داشت و تمرینات بسیار خوبی کرد، اما وزنهایی که باید بهش برسه خیلی سخته. اما تمرکز فکر کنم سهراب و کادر فنی از بابت این استش که سهراب بتونه با کسب قهرمانی آسیا و رکورد مجموعه که میزنه از سهمیه آسیا برای حضور در المپیک استفاده کنه.
خب سهمیه آسیا به شرطی که رکورد بالای در واقع 230 به بالا باشه.
بله 230 دو ضرب و یعنی فکر میکنم که باید،
یعنی اگر زیر اینو بزنه و حتی قهرمان آسیا بشه، باز ممکنه به اون 4000 امتیاز نرسه.
الان ورزشکار چینی رکورد 390
مهمه که تو مسابقات چطور
بشه.
من فکر می‌کنم که کار شهرات بسیار سخت هستش، اما خب در مجموع روز وزنه‌برداری بسیار خوبه، هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ واقعا بدنی و شرایطی که داره و جز افتخارات فاخر ماست. امیدوارم که شهرات بتونه تو این میدان بسیار سخت در بلند بیارم. در فقط کادر فنی من یه چیزی رو که میدونم در مورد سهراب اینه که به لحاظ روانی خیلی باید سهراب رو بالا نگه دارن.
درست. ممنون آقای انوشیروانی.
قربان شما.
خیلی لطف کردید.
آقای دکتر انوشیروانی عزیز، خیلی از شما ممنونم. روز خوبی داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم.
زنده باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، خیلی سریع رسیدیم به لحظات پایانی برنامه، متوجه گذر زمان نشدیم. استاد منصوریان، فرصت چندانی نداریم صحبت های پایانی شما رو بشنویم.
ممنونم. چون آقای انوشیروانی به بحث آقای علی داوودی رو تو سنگین بحث کرد، خیلی ها فکر میکنن که بعد از لاشاتالا خاطره که به هر حال بی رقیبه دیگه.
بله.
اینجا هم دیدی تو قهرمانی بله بله بله. خیلی راحت 222 زد و اصلا 216 اینا هم که اصلا براش آب خوردن
راحت این کارو.
بله دیگه رکوردایی هم که الان توی قهرمانی اروپا زد 222 یه ضرب زد، 263 دو ضرب زد که در مجموع هم 485 رسید که دیگه داره یواش یواش به مرز 500 میرسه. یه اتفاقی که افتاد توی این مسابقات قهرمانی اروپا، این گورمیناسیان ارمنی هم تقریبا یه ضربه شستی به بقیه وزنه‌مدارا نشون داد. یعنی او هم اومد 216 یه ضرب زد، 248 هم دو زد.
بله.
یعنی مجموع 464 که الان گورمیناسیان زده، یه مقدار علی داوودی ما هم موقعیتش متعدل میکنه. البته امیدوارم، چون علی میدونید 207 توی اردو زده، 258 هم دو زد زده، امیدوارم که علی هم یه مقدار رکورداشو بالا ببره، ما بتونیم که با دست پر برسیم انشالله به المپیک.
انشالله. خیلی متشکرم از مسئولین عزیز که کنار ما بودیم. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم که این هفته هم همراه برنامه خودتون بودید. تا هفته بعد مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
لذت طعم شیرین بدون نگرانی از عوارض قند و شکر. شیرین کننده های کم کالری بیلو حاوی گیاه استویا، مناسب برای رژیم های لاغری و بدون شکر. بیلو، جادوی شیرین سلامتی. بیلو را در اینترنت جستجو کنید. 021-77-28-48-22-4.
یکی صبحونش سیرنگه با حلوا ارده، یکی کلوچه میخواد واسه میان رده، حرفی رو جوونو خورد سال تا کهن سال، با محصولات سیرنگ سالمه و خوشحال، با کیفیت خوشمزه، بسته بندی زیبا، از مزرعه تا سفره سیرنگ میرسه به ما.
سیرنگ نشاط مزرعه.
ذرت بذار، پاستن بذار، پس یا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باب داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تبریفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
خوب شد از را رسیدیم، حبوبات دلپذیر، مغذی و مفیدیم، حبوبات دلپذیر، نخودین لوبیا تمیزیم، عدس و لب دلپذیر، خوبای حبوباتیم.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
وقتی آفتابه ببین پوستت شدابه، وقتی ووک همراته بگو بگو آفتاب بتابه، زده آفتاب ووک، زده آب ووک، ووک ووک ووک.
کرم های زده آفتاب ووک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
خانش یک جزء از قرآن کریم در هر روز از ماه مبارک رمضان بخشیه که در تمام شبکه های رادیویی از اولین روز این ماه عزیز آغاز شده و تا پایان این ایام هم ادامه داره و همراهان رادیو با توجه به زمان و فرصتشون میتونن با شبکه‌های مختلف همراه بشن.
این بخش در رادیو سبا با صدای استاد محمد حسین سبزعلی ساعت 23 هر روز تقدیم شما میشه.
به فیض 30 شب نور و دعا،
به حرمت لحظات عرفانی ماه مبارک رمضان،
هدیه آسمان به زمین را میگشاییم.
هر شب ساعت 23 ترتیل یک جزء از قرآن کریم با صدای استاد محمد حسین سبزعلی از رادیو سبا.
الف لام میم.
شبهای ماه مبارک رمضان،
هر شب قرائت ترتیل یک جزء از قرآن کریم.
رادیو سبا.
در ایام پر از معنویت ماه زیبای خدا، ماه مبارک رمضان، رادیو جوان هم مثل خیلی از شبکه‌های رادیویی لحظات آسمانی افطار رو به صورت زنده در کنار شنونده‌هاش حضور داره
و ویژه برنامه قبول حق رو به همین مناسبت تقدیم اونها میکنه.
هر نفس عبادت و
هر عبادت هست. قبول حق.
قبول حق.
حسین خلیل نژاد هستم، تهیه کننده ویژه برنامه قبول حق، برنامه ویژه افطار ماه مبارک رمضان که از شبکه رادیویی جوان پخش میشه. گفتگو با میهمان، مستند مشاغل، گزارش از حرکت‌های همدلانه جوانان، پویش قبول حق با حضور چهره‌های ورزشی و هنری، کارشناس پزشکی، کارشناس مذهبی و پویش مناجات خوانی از جمله بخش‌هایی که در روز 31 فروردین ماه و در برنامه قبول حق از شبکه رادیویی جوان میتونید شنونده اون باشید.
شنیدی میگن یه نفر در فلان زمینه استعداد داره؟ این استعداد داشتن به چه معناست؟ یعنی اون فرد در انجام اون کار به خصوص چه تفاوتی با دیگران داره؟
فردا برنامه با هم حرف بزنیم رادیو سلامت در مورد این موضوع صحبت میکنه.
با هم حرف بزنیم.
حالا به این نکته فکر کردین که شما در چه زمینه‌ای استعداد دارید؟ اصلا تعریف استعداد چیه و چطور میتونیم اون رو در خودمون شناسایی کنیم؟ این موضوع برنامه با هم حرف بزنیم در روز 31 فروردین ماه. خوشحال میشیم که این برنامه رو بشنوید، در مورد نبوغ و استعداد بیشتر بدونید، ما رو در این برنامه همراهی کنید. من ملیحه کاظمی، تهیه کننده برنامه با هم حرف بزنیم از رادیو سلامت هستم. این برنامه هر روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:05 دقیقه به مدت 45 دقیقه پخش میشه.
با 324 انتخاب آسان است.
اصل 130 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 121 قانون اساسی. رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگند نامه را امضا می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاء کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نبرزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیه السلام، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
قانون اساسی میثاق ملی.
ورزش روح خود را تازه تر کن، نهاد جهان
اسم و جام را باربر کن، نشاد آبی دل خود کن شکوفا، سموم غصه را از تن به در کن.